من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با آریه بود، بعد از تعریف آریه و اینکه عقد آریه از احکام تکلیفی دارای کدام یک حکم است، به شرایط آریه رسیدیم که برای تحقق آریه چه شرایطی وجود داره. خب در ارتباط با آریه میگن آریه دهنده یعنی مؤیر باید شرایطی داشته باشه، از اون طرف مستعیر هم باید شرایطی داشته باشه، اون مالی هم که به عنوان آریه داده میشه باید شرایطی داشته باشه. از جمله شرایطی که آریه دهنده باید داشته باشه اینه که هم مالک باید باشه و هم اهلیت تصرف رو باید داشته باشه. پس دو شرط کلی در ارتباط با مؤیر وجود داره و اون اینه که اولا مالک باشه و ثانیا باید اهلیت در تصرف رو داشته باشه. البته بعضی رو گفتن سه شرط وجود داره، یکی این که مالک باشه، دوم این که مکلف باشه و سوم این که اهلیت تصرف رو داشته باشه. ولی بعضی از فقها میگن که ما اگر اهلیت در تصرف رو مطرح بکنیم دیگه اون شرط مکلف بودن رو نیاز به ذکر نداریم. ولی بعضی رو گفتن هم باید مالک باشه، هم باید مکلف باشه و هم باید اهلیت در تصرف رو داشته باشه. البته در ارتباط با مالک بودن آن می فرمن که مؤیر لازم نیست که مالک عین باشه، بلکه صرف این که مالک منفعت هم باشه میتونه آریه بده، چون آریه در حقیقت در اختیار گذاشتن عین است برای انتفاع از آن. پس لازم نیست که کسی که آریه میده مالک عین باشه، اگر مالک منفعت هم بود میتونه مال رو آریه بده. مثلا فرض کنید شما یه ماشینی رو اجاره کردید که مالک عین نیستید، مالک منافعید، بعد ماشینی که شما اجاره کردید باز به یه آقای دیگه آریه میدید. پس این که میگیم مؤیر حتما باید مالک باشه، منظورمون مالک منفعته نه مالک عین. اگر مالک منفعت بود میتونه مال رو آریه بده. البته در خصوص بحث اجاره اگر شرط بکنه در اجاره که من این مال رو به تو اجاره میدم به شرط اینکه فقط خودت ازش بهره ببری، دیگه حق آریه دادن نداره. ولی ضرورتی نداره که ما در مواردی که در حقیقت آریه میدیم حتما مالک عین باشیم، بلکه اگه مالک منفعت هم بودیم کافیه. اما در خصوص اجاره میتونه در عقد الاجاره شرط بشه که فقط خودت باید منفعت ببری. و در مواردی که وصیت شده که ما از یه مالی استفاده بکنیم، یه کسی در وصیت خودش گفته این خونه رو بذارید 10 سال در اختیار آقای زید که ازش بهره ببره، اونجا اگر منفعتش در اختیار ماست ما میتونیم این خونه رو آریه به دیگری بدیم. پس ما در موارد آریه باید مالک منفعت باشیم. بعضی از آقایون تعبیر میکنن یا به حکم مالکیت، میگن باز مالکیت منفعت هم لازم نیست، اگر به حکم مالکیت هم بود کافیه. به حکم مالکیت مثل چی؟ میگن مثل اونجایی است که شما وصیت شده باشه که از یه مالی انتفاع ببرید. میگن اینجا هم در حقیقت به حکم مالکیت، ولو شما مالک نیستید اما در حکم مالک این هستید.
همون مشکلی که در اجاره دادن مستأجر بود داره اینجا میشه
که
باید بدون اذن مجر و مالک باید این رو در اختیار رو قرار میتونیم در انتفاع.
خب چه مشکلی بود در اجاره؟
یه دیگه بودم به خاطر این خصوص اجاره باید از موجه رز بگیره.
نه گفتن در اجاره، البته اینو من قبلا بهش اشاره کردم. آقا میفهمن در اجاره اگه شرط شده باشه که فقط خودتون استفاده بکنید بله، ولا اگه شرط نشده باشه در این صورت ضرورتی نداره. یعنی اگر شرط شده باشه، البته اینو قبلا گفتم در اجاره بحثه که در فرض اطلاق یا در فرض اشتراط. میگن هر وقت به شما اجاره دادن و مطلق گذاشتن، شما میتونید این رو به دیگری هم اجاره بدید.
پس اون مسئله که قید و بند اینجا اضافه کنید دیگه.
بعضی میگن در فرض اشتراط.
هر مالک انتفاعی، حالا میتونه آلی کنه اینجا رو به یه قید دومی هم نیاز داره دیگه بس دیگه.
چی میفهمه؟
یکی به یه بس دوم هم احتیاط دیگه. که؟ من مالک انتفاع هستم، مالک منافع هستم. میتونم در اختیار دیگه قبلم این رو هم؟
یعنی تسلیت کنم دیگری رو برای. آره. میگن در اجاره با توجه به این که هر وقت کسی منفعت رو به شما تملیک کرد، این رو به شما در اختیارتون گذاشته، شما رو مسلط بر این کرده تا بتونید از منفعت استفاده کنید. ماشین اگه به ما تحویل نده که نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگر قید نکرده باشه که این منفعت رو باید مباشرتاً استفاده بکنید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که منفعت رو میتونی به دیگری هم منتقل کنی. حالا که میتونم به دیگری منتقل بکنم، خب باید علل قاعده این رو هم در اختیارش بگذارم که منفعت باشه. البته در بحث اجاره بعضی هم میگن فقط در فرض اشتراط میشه. اشتراط یعنی باید قید کنید که من اجاره میکنم چه خودم و چه دیگری.
هر مثالی بزنید برای که برای فرض ما که مالک منافعش بخواد آیه بده با همچه مشکل رو برون دید.
خب اگر مالک منفعتید میتونید، ولی اگر مالک انتفاعید نه. اگر مالک منفعتی داره، ولی اگر مالک انتفاعید نه. چون در موقوفه گاهی وقتا ما مالک انتفاعی، مثل طلبه هایی که از مدرسه علمی استفاده میکنن، ما طلبه از مدرسه علمی که استفاده میکنیم که مالک منفعت نیستیم، صرفا حق انتفاع داریم. ولی حجره که به شما دادن، شما حجرتون رو میتونین اجاره بدید؟ نمیتونید اجاره بدید. بگید خب اینا تملیک کردن به من، من طلبه، منم مالک منافعشم، حالا من منافعش اجاره میدم. خلاصه ایام زواری شب فلان بعد میتونیم حجره رو اجاره بدیم. میگن شما فقط حق انتفاع دارین، این ملکیت انتفاع، ملکیت منفعت نیست. ولی اگر شما ملک مالک منافع شدید، چرا نتونید آریه بدید؟ ولی اگر صرفا حق انتفاع دارید، نه، حق انتفاع نمیشه. مثل عرض کردم این طلابی که از مدرسه علمی استفاده میکنن، یعنی ما حق انتفاع از مدرسه رو داریم ولی مالک منافع مدرسه نیست. البته این در بحث اجاره بحث دیگه. عرض کردم دو تا نظر کلی وجود داره. عده میگن در فرض اطلاق میشه، یعنی فرضی که مطلقا شما اجاره گرفتید، اونجا این بحث مطرحه که آیا اجاره رو میشه اجاره داد یا نه. شما میرید یه خونه رو اجاره میکنید مایی 20 میلیون تومان، بعد میرید به یکی دیگه اجاره میدید مایی 25 میلیون تومان، 5 میلیون اینجا سود میکنید، میگید خب من مالک منافع شدم، حالا منافعش رو باز به یکی دیگه تملیک کردم. پس اینه که اجاره رو میشه اجاره داد یا نمیشه اجاره داد، همین بحث دیگه. یعنی اون منافعی که ملک منه، باز من تملیک به غیر بکنم به ازای مبلغ. بعضی ها میگن در فرض اطلاق میشه، بعضی ها میگن فقط در فرض اشتراط میشه. یعنی شما شرط کنید که من اجاره میکنم سواء این که خودم استفاده کنم یا غیر استفاده کنه. این دوتا نظر در بحث وجود داره. حضرت های سیستانی هم در مسئله 723 می فهمن که در مؤیر معتبر است ان یکون مالکن للمنفعه او به حکمه، مالک منفعت باشه یا یه چیزی که در حکم مالکیته. بعد ایشون در حکم مالکیت رو در مسئله 725 می فهمن لا یعتبر فی المؤیر ملکیت العین بل یک ملکیتون منفعه بالاجاره، یا به این که وصیت شده باشه بهش. بعد خود ایشون می فهمن نعم ازشتر تفل اجاره استیفاء المنفعه به نفسهی لیسه لول اعاره. اگر در بحث اجاره شرط شده باشه که منفعت رو فقط خودش استیفاء کنه، دیگه حق آریه دادن نداره. یعنی ایشون میفهمن اگر اجاره به صورت مطلق بود، به صورت مطلق بود شما میتونید منافع رو به غیر واگذار کنید. عرض کردم خونه که اجاره کردید برید خودتون اجاره بدید، مغازه که اجاره کردید برید اجاره بدید. ایشون هم نظرشون این، البته دیدم نظر خیلی از فقها در این بحث همینه که در مواردی که شما مالکید منفعت رو به اجاره، میتونید این منفعت رو به غیر هم واگذار بکنید و مشکلی نداره.
در فرض اطلاق
میشه، لازم به قید نیست، الا این که طرف شرط کنه که فقط خودت باید استفاده کنی. اگه شرط کنه نمیشه، ولی در فرض اطلاق میشه. یعنی شما اجاره کردید میتونید به دیگری اجاره بدید و محصولی نداره. خب عرض کردیم که پس ما باید مالک منفعت باشیم اگه بخوام آریه بدیم، یا اون چیزی که در حکم مالکیته، مثل بحث وصیت. که حالا من بحث وصیت رو عرض کردم دیگه، هر جا وصیت یعنی حق انتفاع نمیشه، ولی هر جا ازش استفاده شد که منفعتش در اختیار ماست میشه. در ارتباط با وصیت میگن که اینا بعضیش وصیت تملیکی نیست، وصیت عهدیه. اگه وصیت تملیکی باشه که ملک شماست، ولی چون این وصیت از قسم وصیت عهدی، شما در حقیقت مالک نشدید ولی این حق برای شما محفوظه. مثل اینکه بگه یک سال بعد از فوت من ماشینم در اختیار پسر ارشدم باشه و او استفاده کنه، خب اون میتونه حالا همین ماشینی که در اختیارش آریه بده، ولو تملیک منافع هم نیست. نه. خب ایشون وقتی میگه ما به حکم، یعنی تردید دارن در این که تملیک منفعت شده. در خصوص وصیت، حالا من چون بحث وصیت بود بعد مبانی در وصیتون گفتم، میگن در مثل این موارد در حکم مالکیت منفعت، یعنی چیزی بیش از حق انتفاعه، ولی تملیک هم نشده منفعتش. تملیک نشده به این معنی که اگر اونم گفت نمیخوام استفاده کنم، نیاز ندارم، لازم ندارم، بعد میتونن ورثه ازش استفاده کنن. اگه مالک بود دیگران نمیتونستن استفاده کنن الا این که ببخشن. البته بعضی اینجا همین وصیت رو در حکم تملیک میدونن، میگن اگه وصیت کرد پس این میشه مالک. نکنید فارقش اینه که اگر شما برای کسی وصیت کردید و خود او گفت نمیخوام این کارو بکنم، وقتی گفت نمیخوام هیچی. الان خیلی ها در وصیتشون مینویسن تا مادرتون زنده یه ایشون از خونه استفاده کنه. خب این یعنی تملیک منافع، یعنی این مادر حق داره، یعنی مالک منافع اینجاست. مادر میتونه اجاره بده و مال اجاره رو خودش برداره؟ نه نمیتونه برداره، چون مالک منافع نیست. خب مالک منافع نیست، بعد اینجا میتونه آریه بده؟ مثلا به کسی بگه تو بیا یه مدت اینجا استفاده کن، یعنی حق استفاده رو فقط در اختیار دیگران قرار بده، باز به شکل تملیک نباشه. وقتی که من یه جایی رو اجاره کردم من مالک منافعم، حالا اینی که اجاره کردم باز به یکی اجاره میدم، باز اون میشه مالک منافع. ولی من یه جایی رو در اختیار دارم و به دیگری فقط حق استفاده میدم، ولی منافعش رو تملیک نمی کنم. مثلا فرض کنید اگر یه کسی، یه رفیقی دارید از مسافرت میخواد بیاد مشهد، شما میخواد انشالله برید عتباد، میگید آه این یه هفته خونه در اختیار شما، بعد وقتی میاد میبینید این یه هفته زائر میآورده خونه شما، مثلا شما کلیدو، خب شما میگید من گذاشتم که تو استفاده کنی، این حق انتفاع غیر از تملیک منافعه. یعنی من منافعشو به تو تملیک نکردم که تو بعد بتونی زائر بیاری و باز این منافع رو خرید فروش بکنی، من فقط بهت حق انتفاع دادم، که گاهی وقتا این حق نه قابل فروختنه و نه قابل انتقاله. مثلا من در اختیار او گذاشتم که استفاده کنه، اونم در اختیار فامیلش بذاره استفاده کنه، بگه این خونه که در اختیار من بود بیان شما برید تو این خونه بشینید، نه اصلا من به او حق انتفاع دادم. الان ما در ارتباط با وصایای هم همینو داریم دیگه. این وصیتی که عرض میکنم خیلی مرسومه که افراد وصیت میکنن که همسرشون تا زمان حیات توی همین خونه که بوده زندگی کنه، ولی این به معنای تملیک منافع نیست. اما اگر کسی حق استفاده داره میگن میتونه آریه بده، ولی نمیتونه تملیک کنه منافع، چون آریه دادن تملیک منافع نیست ها، فقط حق استفاده است. ما در تعریف آریه گفتیم آریه یعنی عینی رو در اختیار کسی میگذاریم که از منافعش استفاده کنه. اگر یک کسی میگه آ یه هفته میشه این ماشین تو، من ماشین ندارم، یه هفته دست من باشه، میگیم اشکالی نداره. توی یه هفته که میبره میتونه ماشین منو اجاره بده؟ چرا نمیتونه؟ چون مالک منافع نیست، فقط حق استفاده داره. پس فرق بین این که مالک منافع باشه یا حق استفاده. ما در آریه فقط به دیگری حق استفاده میدیم، ولی منافعشو تملیک نمی کنیم. چون تملیک نمی کنیم این منافع رو نمیتونه به دیگری واگذار کنه. حالا بعد بحث ادامه مباحث آریه دادن آریه مطرح میشه که آیا این حق انتفاع قابل انتقال یا نه، قابل خرید و فروش نیست اما قابل واگذاری هست یا نه، بعد بحث میکنیم. فقط من خواستم بگم که این تملیک منافع غیر از حق انتفاع. خب حق انتفاع علل قاعده نباید قابل انتقال باشه، ولی چون در ادامه مسئله آریه دادن آریه رو بحث میکنیم اونجا مفصل بحث میکنم که آیا قابل انتقال هست یا نه. حالا من خواستم این به حکمه ای رو توضیح بدم. نه کنید، میگن یه تملیک منافعه، یه حق انتفاعه، یه اباحه در تصرفه. باز اباحه در تصرف یک مقامی نازلتر از حتی حق انتفاعه. اباحه در تصرف مثل همین قضایی که مهمونی رفته جلتون گذاشتن. حالا اجازه بدید به خونه عمه خاله هم میرسیم، هنوز خونه خودمونیم، خونه عمه خاله میرسیم به اونا. کنید یه تملیک منافع داریم، یه حق انتفاع داریم، یه اباحه در تصرف داریم. الان اون چیزی که در آریه اتفاق میفته ما حق انتفاع میدیم، یه چیزی فراتر از اباحه در تصرف. نه هنوز که بحث نکردیم، گفتیم این حق قابل واگذاری یا قابل واگذاری نیست. هم حق انتفاع. آره حق انتفاع. همه حق انتفاع. خب این محل بحث آیه سیستانی میگن به حکمهی. نه ایشون بین باز این شاید حالت چارو میرم شناسایی میکنن، ولی نکنید در این که اباحه در تصرف غیر از حق انتفاع و حق انتفاع غیر از تملیک منافع، این سه قسم بین فقها ها پذیرفته است. حالا یه قسم فیما بین اون محل بحثه. در وصیت نه دلیل خاص نداره علال قاعده یه، ولی عرض میکنیم
فقط وصیت
دیگه. آره فقط وصیت، آره فقط وصیت در خصوص وصیت. چی میفهمه؟ همیشون اسم وصیت بردن دیگه. 725 خب اسم وصیت رو بردن دیگه. آره خب 725 اسمش رو بردن دیگه. تو 723 کلی گفتن، تو 725 اسمش رو بردن. حالا این چون الان ما بحث آریه دادن آریه رو داریم، اونجا دیگه باید مفصل این بحث رو مطرح کنیم. خب ما الان شرایط معیر رو مطرح میکردیم. از شرایط معیر این بود که مالک منفعت باشه با اون توضیحاتی که عرض کردیم. خب حالا دیگه اگر کسی غاصب باشه دیگه آریهش درست نیست. میگن چه غاصب عین باشه چه غاصب منفعت. ممکنه کسی غاصب عین نباشه اما غاصب منفعت باشه. غاصب منفعت چجوری میتونه بدون غاصب عین؟ میگن شما ماشینی که اجاره دادید عینش مال شماست، این منفعتش مال شما نیست. حالا بعد بیاد این ماشینی که اجاره دادید آریه بدید، شما غاصبید ولی غاصب منفعتید نه غاصب عین، چون ماشین که مال شماست، یعنی شما غصب عین نکردید ولی منافعش که مال شما نیست. پس غاصب نمیتواند آریه بدهد هرچند مالک عین باشد. چ چون ما در ارتباط با آریه داریم اجازه استفاده میدیم، منفعت رو در اختیار دیگری قرار میدیم، و حالا که منفعت رو در اختیار دیگری قرار میدیم، پس منافعش مال صاحب مال نیست، منافع مال غیر است، مال خلاصه مستأجر است، اون نیست که اجاره کرده. اینجا اگه قرار باشه دوباره ما این رو آریه به دیگری بدیم، قسم منفعت کردیم. پس قاسب کلن آریهش درست نیست، مگر اینکه با اجازه باشه. اینجا یه بحثی مطرح میکنن بعضی از آقایون که در بحث آریه آیا مثلا فضولی معنا داره یا فضولی معنا نداره. ما گفتیم که آریه باید چی باشه؟ هر میشه مؤیر باید مالک باشه. میگن حالا یک کسی فضولتن از جانب مالک اومد آریه داد، این تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه؟ بعضی از فقها اینجا فرمودن که به همون ادله‌ای که فضولی در بیع تصحیح میشه همه جا تصحیح میشه. یعنی ما اگه فضولی رو در بیع تصحیح کردیم، در همه عقود فضولی تصحیح میشه، خب در آریه هم تصحیح میشه. چون فضولی بودن در اینجا اینه که یک کسی میگه آقا مثلا کتاب آی زید رفته بیرون، کتابش اینجاست، میگه من کتاب رو میتونم استفاده کنم، میگه که بردار اشکال نداره، من ازش سوال میکنم. بعد شما کتاب آقا رو آریه میدید به ایشون که بعدن با او در تماس باشید و اجازه بگید. خب حالا اگه بعدن او گفت اشکالی نداره از کتابم استفاده بکنه، معلوم میشه مثلا آریه از اول درست بوده یا از این اجازه. بعضی از آقایان گفتن این که ما گفتیم مؤیر باید مالک منفعت باشه، ولی با وجود این فضولی هم مشکلی نداره، البته مشروط به اجازه متأخر. مثل همه جا که ما گفتیم عقد فضولی درست. دلیلش چیه؟ دلیلش همونیست که در بی گفتید. در بی به چه دلیل گفتید؟ در همه جا به همون دلیل. حالا من از بابی که اینو تایید کنم، میگه خب بی که اصعب امرش از بحث آریه، بی اصلا نقل و انتقاله. وقتی نقل و انتقال از غیر مالک و از فضولی تحقق پیدا میکنه، خب آریه از او به طریق اولا تحقق پیدا میکنه. اینجا بعضی از فقها بحث آریه فضولی رو مطرح کردن، ولی بعضی دیگه اصلا متعرض این قصه نشدن، و دلیلش هم همون ادله ایست که در بیعه اگر در اونجا گفتی جایزه، در اینجا هم میگید که آریه جایزه. چی میفهمم؟ ادله آره دیگه، چون بی که اصلا نقل و انتقاله، این که صرفا انتفاع و استفاده است. حالا بعد به تبع اینجا یه مسائل دیگه پیش میاد. اون مسائلی که پیش میاد، مثلا شما لباس آقای زید رو دادید آریه، و این آقا هم تو اون لباس نماز خونده قبل از این که هنوز شما کسب اجازه از آقای زید بکنید دیگه. حالا اینا رو تو بحث آریه آن بحث نکردن، ولی علال قاعده در بحث قصب و اینا بحث میشه که خب حالا این نماز صحیحه یا نماز باطل است. اگر ما گفتیم آریه فضولی درست دیگه، این یه مقداریش به کاشف و ناقل برمیگرده. به هر حال اگر اجازه اون نشون میده که از اول درسته، نمازش محکوم به صحته، اگر نه. یعنی میگم احکام بعدی هم در خصوص بحث آریه داره، در بحث بیع هم داشت. پس این که میفهمن در مؤیر باید مالک برای منفعت باشه، ولی خب فضولی رو هم بعضی از آقایان میفرمان گویا تعمیمش هم تعمیم درستی است. بسیار خب گفتیم پس یکی از شرایطش اینه که مالک باشه. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که اهلیت در تصرف داشته باشه. آریه دهنده باید اهلیت در تصرف داشته باشه. اهلیت در تصرف یعنی صرف مالکیت منفعت کافی نیست. بعضی ها مالک منفعتن اما محجور از تصرفن. اونی که مالک منفعت هست اما از محجور از تصرفه، اونه میتونه مال خودش رو آریه بده. حالا این محجوریت از تصرف میتونه به یکی از دو نحو باشه. یکی این که مثلا فرض کنین لجنون محجور از تصرف باشه، نمیتونه این کار بکنه. حتی عده گفتن به خاطر ورشکستگی هم اگر محجور از تصرف باشه نمیتونه این کارو بکنه. در ارتباط با محجوریت از تصرف مثلا در بحث جنون، خب اصلا اون انعقاد عقد نمیشه، یعنی اون گذشته از محجوریت مسلوب العباره مجنون، یعنی اون محل بحث نیست. مسئله 724 آی سیستانی به این مسئله میپردازن. البته ایشون سفاحت رو مطرح میکنن. سفاحت در یه سطحیش مسلوب العباره است، یعنی سفیه، ولی در یه سطحیش مسلوب العباره نیست. به هر حال اگر کسی سفیهی بود که دیگه محجور بود از تصرف، علارغمی که مالک منفعتم هست نمیتونه بده. بله اون طفل مجنون رو قبلا گفتن، درست. اون از باب این که اصلا مسلوب العباره است. نکنید ما عرض کردیم که آری خودش یه عقده، پس حتما باید طرفین عقد توان انشاء عقد رو داشته باشن. طرفین عقد باید توان انشاء عقد رو داشته باشن. اگر توان انشاء عقد رو نداشته باشن که خب اصلا عقد منعقد نمیشه. حالا اونهایی که توان انشاء عقد رو دارن باید محجور از تصرف هم نباشن. در طفل آقایون مطرح میکنن که طفل اگر ممیز باشه مسلوب العباره نیست دیگه، چون مسلوب العباره نیست توان انشاء عقد رو داره، ولی چون طفل محجور از تصرفه. پس بعضی هم طفل رو کلن مسلوب العباره میدونن، یعنی معتقدن که گفتار او مثل نگفتن اوز، خرید و فروشش نقشی نداره. خب پس هم باید مالک باشه، هم باید اهلیت در تصرف داشته باشه. اهلیت در تصرف یعنی محجور از تصرف نباشه. اگر گفتیم که محجور از تصرف نباشه دیگه مواردی از این دست رو شامل میشه. عرض کردم بعضی از مواردی که گفتن در حقیقت مسلوب العباره است، ولی بعضی از مواردش این چنین. خب حالا در ارتباط با اینا بحث نیست الا بحث ورشکستگی. نکنید در ارتباط با ورشکستگی که محجور از تصرف مفلوس، که محجور از تصرف، این بحث وجود داره که آیا آریه هم نمیتونه بده مالش رو، یا آریه دادن مشکل نداره؟ چون آدم ورشکسته خرید و فروش نمیکنه، از مال خودش نمیتونه. و فرض اینه که آریه یه عقد جائز است. عقد جائز است یعنی هر وقت قرما مراجعه کردن اون تحویل میده، بعد میگرده رجوع میکنه میگه این مال شما. و خصوصا اگر گفتیم در آریه تملیک منافع نیست، صرفا در اختیار دیگری گذاشتن برای انتفاع است نه تملیک منافع، در حقیقت هیچ چیز از مال خودش خارج نکرده. و آیا آدم ورشکسته حق آریه دادن داشته باشه یا نداشته باشه، این محل تردید و تأمله. کثیری از فقها، مشهور فقها میگن که آدم ورشکسته حتی مال خودش رو نمیتونه آریه بده، ولی ظاهرا ادله افلاس دلالت بر مسئله نمیکنه و ورشکستگی منافات با آریه دادن نداره، به دو دلیل: یک، آریه تملیک منافع نیست، و ثانیاً آریه عقد جائز است، هر وقت قرما مراجعه کنن میتونن خلاصه از اون آقا پس بگیرن و این موظفه که اون عقد رو به هم بزن. اون بحث دیگه است، اون عنوان ثانوی است. نکنید همینطور که یه آدم ورشکسته میتونه خودش انتفاع ببره از مالش، میتونه به دیگری هم در اختیار دیگری هم بذاره که اونم انتفاع ببره. ولی این که ما بگیم مطلقاً حق حتی آریه دادن نداره دلیل ورشکستگی، این مسئله رو شامل نمیشه. ولی مشهور فقها اینه که نه، مفلس خلاصه
میتونه همون رو اجاره بده و عمل درآمدی باشه برای قرما، بعد رو یه هم میتونه بازاره بده
که چی؟
میتونه این برای استفاده به دیگه هم بده و در ازاش پول بگیره.
درست.
که بعد این معادل اجاره میشه جز انبالش.
خب آقا میگن اجاره نمیتونه بده، آدم مفلس میگن نمیتونه اجاره بده.
اینه که قرآن ها میتونن اجازه بدن و یه اجاره بده و حق قرآن ها بیشتر میشه.
خب اون
بگیم یا آقا بره
نه اون در فرضی است که قرما اجازه بدن یا خودشون این دخل و تصرف رو بکنن، و الا همونطور که خودش میتونه انتفاع ببره، خودش میتونه انتفاع ببره یا نمیتونه؟
خودش میتونه
ولی اینا میگم از رو نه، وقتی که خودش میتونه انتفاع ببره میتونه در اختیار دیگران برای انتفاع بگذاره. گفتم خصوصا اگر بگوییم که آریه تملیک منافع نیست، که عرض کردیم همینه دیگه، یعنی من به کسی چیزی تملیک نکردم، همونطور که خودم استفاده میکنم دیگران هم استفاده میکنن. شما چی میفهمید؟ تسلیت عینش به جهتی که عقد جایزه منافاتی با حق غرما نداره. نه، معرض تلف عرض کردم عنوان دیگه ایست، در یه چیزی که در معرض تلف نیست. کتاب شما رو میگیره بخونه، شما میگیره کتاب بخونه. حتما بله، آن که حتما بله. نه، همون اطلاق محجوریت، اطلاق محجوریت عمده دلیله.
بله، انتفاع خودش تخصیص
میکنه
از اطلاق.
بله، انتفاع شخصش مثل سبیهی که میتونه در اموال خودش تصرف غیر ناقل بکنه ولی نمیتونه بفروشه. مثلا سبی نمیتونه از اموال خودش بهره ببره تو خونه خودش بشینه، میتونه ولی نمیتونه بذل و بخشش کنه دیگه. محجوریت انتفاع شخصی نیست. نه، انتفاع شخصی که مشکلی نداره، هر محجوری میتونه انتفاع شخصی بکنه از اموالش. محجور از تصرف یعنی قدرت نقل و انتقال نداره،
یعنی مالک انتفاع نیست دیگه، فقط انتفاع رو بهش دادن دوباره تصرف.
نه، اصلا مالک منفعت هم هست ولی نمیتونه این ملکیت رو منتقل کنه. مثلا الان سبی هم مالک عین است و هم مالک منفعت ولی قدرت انتقال نداره، اهلیت انتقال نداره. تملیک
منفعت
چی نیست؟ حق تملیک منفعت، مالک منفعت هست، حق تملیک به غیر نداره. نه، مالک منفعت که هست ولی حق تملیک به غیر نداره. سبی مالک منافع مال خودش هست یا نیست؟ مفلس هم مثل سبیه، یعنی اینا در اینی که مالک منفعتن اما حق انتقال به غیر ندارن. خب آن اطلاق محجوریت رو دلیل بر این گرفتن، یعنی محجور از تصرف. خب اینم نحوه تصرفیست، چون نحوه تصرفیست پس اطلاق محجوریت دلالت بر این میکنه. چی میفرمایید؟
مثل سفیه نیست و مثل سفیه داشته باشه، این نبی سفیه نبود برشکست هم.
یعنی چی مثل سفیه نیست؟
یعنی عقلش درست کار نمیکنه، یعنی عقلش درست کار میکرد مال خودش حرام نمیکرد که ورشکست بشه. الان که ورشکست شده و مفلسه دیگه اجازه هیچ تصرف نداره، حتی آریه. یعنی آریه به مثلا
چه ربطی به سفاهت داره؟ چون افلاس که خودش یه مستقله، یه عنوان مستقله، سفاهت یه عنوان مستقله. یعنی شما چرا ضرورت دارید هر ورشکستی رو بگید سفیهه؟ نه، من اصلا سوالم یه چیز دیگه، میگم افلاس خودش یه موضوع مستقله برای حجره، چرا ما بخوام به صفاحت برگردیم؟ حالا اون فلواقع صفیه هست یعنی سبس دیگه هست، وقتی خودش افلاس یه موضوع حجره دیگه ما چرا به صفاحت برگردیم؟ چی بدونیم جائز؟ یعنی ما میگیم که وقتی که قرما مراجعه کردن حقشون رو مطالبه کردن، خب اون تکلیفا ملزم به فسخ دیگه. مجازه، ولی خب عقد جایزه دیگه، عقد جایزه، هر وقت قرما مراجعه کردن ملزم به این که حق قرما رو بده. نه، بفروشم، بفروشیم یا اجاره میخوام بدیم، به هر حال قرما در اموال این آقا حق دارن. خب هر وقت مراجعه کردم اون ملزم به پرداخت حقش. چی میفهمه؟ اون در فرضی است که غرامت بعد از بیع و خیار باشه، نه قبلش. یعنی اگر از قبل حقی دارن و خیار داره، خب بعد از حق خیار خودش استفاده کن.
الان هم دو تا حق داره، حق خود مالک نسبت به این هم
داره، حق
غرما،
حق غرما منافات نداره. چون به هر حال نکنید اگر قرما مراجعه نکردن و مطالبه حق نکردن و من دارم انتفاع میبرم، خب این انتفاع میتونم در اختیار غیر قرار بدم، ولی چون عقد جایزه است هر وقت مراجعه کردن میتونم، الا در مواردی که آریه لزومیه، مثل آریه بر ره. بله، آدم ورشکسته آریه بر ره نمیتونه بده. ما یه چند تا آریه گفتیم که این آریه شو لزومی دیگه، یا تونه زمینی برای زراعت بدیم، زمینی برای بنا بدیم، اموالی برای رهن بدیم، اون آریهی که لازم است نه، آدم مفلس نمیتونه این آریه رو بده. ولی اون آریهی که لازم نیست آدم مفلس میتونه بده. نتیجهش هم اینه قرآن رو برگشتن باید فسخ کنه و از مستعیر بگیره.
با افلاس قرآن نسبت به عیان حق پیدا نمیکنه؟
نه، حقشون حق تعلیقیه، یعنی عند المراجع حق دارن، حق به این معنا. حق پیدا کردن یعنی نفس حق تو این مرتبه که اگه مراجعه کردید میتونید بگیرید.
حتی غیر مراجعه من هم بخاره این بودید و شرایطی که آمد از کجا آمد از اینکه دیگری حق پیدا کردن.
خب من اگه بتونم بفروشم که حق دیگری ضایع میشه دیگه. او اگر در فرض مراجعه بتونه بگیره، پس من محجور در تصرفم، محجوره در تصرفم.
همین رو میگم دیگه. پس اینجور نیست که تعلیقی محض باشه که اگه آمدم من عین فروختم به قیمت دو برابر بازارم فروختم، چرا نتونم؟ با این حال میگم که مجاز نیست، یعنی اون نسبت به اعیان تو با حق پیدا کرد. وقتی حق پیدا کرد من این کنده فضولتا میخوام یک دیگری رو بیام آمده بودم شبیه
نه. نه نه نکنید قرما حق دارن، یعنی اندل مطالبه میتونن از من بگیرن،
بیش از
این حق دارن. یعنی چی؟ یعنی در این مالکن نیستن دیگه.
مالک نیستن ولی بالاخره تسلیت منو بر عین من از این خیال
دارن. خب این تسلیت من یعنی من نمیتونم تو خونم بشینم؟
استثناء شد، فقط شد انتفاع شما به اندازه ضروریات شما، یعنی در حد مستثیات دین شما میتونید تصرف کنید، انتفاع بکنید.
نه، حق اونها اندل مطالبه دیگه. حالا من طلبکاری دارم یه مطالبه نمیکنه. نه، من محجور در تصرفم، یعنی من حق نقل و انتقال ندارم.
از کجا اومد؟
از دلیل هجر اومد.
دلیل هجر میگفت چون اونها نسبت به اموال تو حق پیدا میکنه، پس تو محجوری.
یعنی تو اگر این رو بفرستی و بفروشی در حقیقت چون متعلق حق اوناست، ولی اندل مطالبه حق دارن دیگه.
متعلق حق دیگری من میخوام عالیه بدم، این کنده فضولیه دیگه.
نه، یعنی همونطور که ما انتفاع داریم غیر من هم انتفاع داره. من دلیل نداشتم. چه دلیلی داشتیم انتفاع خاص؟ نه، ادله افلاس هجر رو ثابت میکنه نه انتفاع رو.
وقتی حکم افلاس برای حاکم حکم بکنه تا قبل از انبسان در فتره، این آقا مجاز به انتفاع همینه.
یه استثناء بودی؟ نه، هجر استثناءه. من که مالک مالم هم، حجر میگه تو محجور از تصرفی، ولی نه اینکه اصل بر حجر الا اینکه استثناء بزنیم انتفاع رو. شمایی که بدهکارید که مالکید، هم مالک عینید هم مالک منافع. میدونم ورشکست، شمای ورشکسته هم مالک عینید هم مالک منافع، الا اینکه دلیل حجر میاد محدود میکنه تصرفات شما رو، نه اینکه اصل بر محدودیت الا اینکه ما مجازش بکنیم، اصل بر اجازه الا اینکه محدودتون کنیم. پس شما که بدهکارید و مدیونید، خب بازم مالک عین و منفعتید دیگه، فقط دلیل حجر میاد شما رو محدود میکنه. خب محدود میشه، مهم حدود اون محدودیته. حدود محدودیت یعنی شما نمیتونید نه عین رو تملیک کنید نه منفعت رو. انتفاع رو میشه در اختیار دیگری گذاشت، مثل اباحه در تصرف. مثلا فرض کنید شما این که مهجورید، مهمون اگه اومد میتونید اجازه بدید تو این خونه که حق غرما بیاد یا نه؟ میتونید تو این خونه نماز بخونه یا نه؟ این کار رو میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید؟ معلومه که میتونید دیگه. نه یعنی من میخوام بگم این اباحه در تصرف رو که میگید، شما گفتید انتفاع خودش، حالا باز میگید استثناء دوم اباحه. خب یه استثناء سوم هم بپذیرید دیگه. آری همه
مسئله شهرت یا اجماعه؟
نه شهرت، معاصرین اینو میگن. آره به خاطر میگم شهرت من راستش مخالف پیدا نکردم، الا اینکه مسئله رو بعضیا طرح نکردن اصلا. چون طرح نکردن نمیتونیم بگیم اجماعی است، ولی معاصرین همه همینو میگن. حالا اگه خواستی بحث ورشکستگی رو مطرح میکنیم. خب اباحه در تصرف چی؟ یعنی مثلا کسی میاد شب خونتون مهمون، میتونید مهمون دعوت کنین یا نمیتونید؟ نمیتونید؟ خب میگه فقها ها میگن میتونید که.
ورشکست
نمیتونه کسی رو خونش را بده؟ نه بدیهیه، بدیهیه. نه آقا بدیهی مسئله ورشکست. آقا میگم خونش را بده یک شب مهمون بیاد خونه. بسیار خوب. اباحه در تصرف رو عرض کردم. اباحه در تصرف شما بدهکارید، دارید میاد سر را ما رو سوار کنید تا مدرسه برسونید، میتونید یا نمیتونید؟ منوی که میتونید. بسیار خوب باشه. دلیل افلاس هم براتون میخونم. شما آقایون مصرید که نمیشه، ما دلیلش رو براتون میخونم. خب بردید ها دلیل افلاس رو فردا میخونیم، امروز این مسئله رو. سیار بحث طفل هم خب یه بحثی وجود داره که اصلا طفل خودش میتونه قصد انشاء بکنه نمیتونه، یه اختلافیست. جاز ان یکون طفل وسیتن فی ایصاله الی مستعیر، اینم پس توضیحش باشه برای فردا. اللهم صل علی